اتفاق این صدای پرتنین و گندمی چند تا میزونیم که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه یه دامه دار یه طرف تابلوی خط میر اماد یه طرف قیصر و شعر شهریار به یاد دل بر میخونه راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
تا نفس میکشم به یاد تو هم، یعنی عطر تو رو لباسم هست. عشق یعنی خیال تو راحت، من همیشه بهت حواسم هست. عشق یعنی تو بیقراری محض تو فرستاده خدا بودی. وقتی دنیا غریبه شد با من، تو فقط با من آشنا بودی. منو آروم میکنه حرفات، یعنی حرفاتو عاشقونه بزن. من و تو حالمون شبیه همه. من به تو مبتلا شدم، تو به من. عشق یه راه بی سرانجامه که بری و به آخرش نرسی. عشق یعنی دوباره از اول، یعنی جاتو نگیره هیچ کسی. چی بپرسم از این جهان وقتی عشق یعنی جهان برام شده تو؟ تو که زیباترین جواب منی. عشق اصلا یعنی خودتو. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، رفقای ماه، به همه شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با باغ هنر. خیلی خوش اومدید. الهی که سلامت باشید، رو به راه باشید و دور از هر گزند باشید. اجازه بدین در همین ابتدای برنامه فرارسیدن ماه ربیع الاول رو، ماه شادمانی اهل بیت علیهم السلام رو، به همه شما باورمندان گوارا باد بگم. خب دوستان عزیزم، نگاهی به گاه نما بیاندازم. سید مجید صالحی زاده 26 شهریور ماه 1354 توی سالم به دنیا آمدیم، بازیگر عزیز، کارگردان، نویسنده، که یه گزارش هم داریم امروز از قضا تینا میرکریمی آماده کرده. فیلم شماره 10 درباره آزادگان ساخته شده و مجید صالحی در جشنواره 41 فیلم فجر سیمرغ بلورین گرفت به خاطرش. با تهیه کننده این فیلم خانم میرکریمی گفتگوی انجام داده که به موقع خواهید شنید. فعلا این تبریک رو سید مجید صالحی و طرفدارانش از ما بپذیرند. و همچنان نگاه من به گاه نماست. واروش هاخماندیان با نام هنری واروژان رو خیلی از اهالی موسیقی جدی پاپ میشناسن. زاده 13 آذر ماه 1315 در گذشته 26 شهریور ماه، یعنی یک چنین روزی در سال 1356، موسیقیدان بود، آهنگساز بود، تنظیم کننده مشهور ارمنی تبار ایرانی بود و از بنیانگذاران موسیقی پاپ در ایران بود. یعنی خیلی از آثاری که میشنون پدران، مادران ما و لذت میبرن به خاطر احترامیه که امثال واروژان برای موسیقی، برای شعور مخاطب قائل بودن. واقعا یعنی نگاه که بکنید میبینید پیوند بین تنظیم خوب، ملودی خوب یعنی آهنگ خوب، شعر خوب و بعد صدای خوب، اینا همه در کنار هم یه بسته‌بندی میساخت که واروژان یکی از ستونهای اصلی بود. یادش گوارا. خب دوستان عزیزم، ربیع الاول است و وقت شادمانی است. یعنی بعد از این حال خوبی که پیدا کردین روحتون تزکیه شد، به قول یکی از رفقا، این عزاداری ها، این سوکواری ها، حالا وقت شادمانی است و چقدر خوب که در کنار یکدیگر با یکدیگر شادمان باشیم. میخوام از شما دعوت بکنم که در این برنامه با گویش محلی خودتون احترام بگذاریم به گویش های محلی شما، با لذت بشنویم. اگه محبت بکنین یه شعر طنز کوتاه یا یه مطلب طنز کوتاه با گویش محلی خودتون برای ما تعریف کنید، برای شنونده های عزیز ما در باغ هنر. به این وسیله هم یه مقداری حال بهتری پیدا میکنیم، همین که با گویش شیرین شما آشناتر میشیم. مرتضی باید، البته همدانی داریم، ولی اگه تو تماس بگیری دوتا پخش میکنیم. یک شعر طنز زیبای همدانی داریم، استاد سعید هنرمندی و پرهام تجدد عزیز برامون زحمت کشیدن، به موقع براتون پخش میکنم یه نمونش رو. ولی هر کجای این سرزمین که هستید از راه تلفن محبت بکنید با گویش محلی خودتون برای ما حرف بزنید. اگر نکته طنزآمیزی، حتی با خود ما میتونید شوخی بکنید یا یک شعر طنز محلی بخونید که چه بهتر. 220 486، یه بار دیگه بگم چون فقط همین یه خط امروز داریم، 220 486، و از راه سامانه پیامگیر 3900 هم پیام های کوتاه شما، پیشنهاد های شما، نقد شما به من میرسد. خیلی متشکرم. حسین کربلایی طاهر سلام، خیلی خوش آمدی.
به نام خدا سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همچنین حلول ماه مبارک ربیع الاول رو خدمت همه همکاران و مخاطبان باغ هنر تبریک عرض می‌کنم با شما.
خیلی متشکرم. چه خبر حسین جان؟ آخرین تجربه فرهنگیت که اتفاق افتاد چی شد؟
عرض خدمتتون که یکی این که فراخوان بخش غیر رقابتی 39 جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر امروز منتشر شد و کلیه گروه‌ها و هنرمندان فعال در عرصه اجرای صحنه‌ای میتونن از اول آبان ماه تا 15 آذر ماه مراحل ثبت نام خودشون رو توی سایت جشنواره انجام بدن.
بسیار خوب.
اما یک خبر دیگه هم که امروز توجه من جلب کرده بودش که پرونده جنگل‌های دیدمار در قالب پرونده میراث جهانی ارسطواران به یونسکو ارسال شده.
خب.
حالا میراث طبیعی دیزمار چیه؟ میراث طبیعی دیزمار شامل دو سایت از محدوده جنگل‌های ارسباران در منطقه قره‌داغ آذربایجان شرقیه.
خب.
که کمیته میراث جهانی تایید کرده که مدیریت و حفاظت این دو تا سایت از وضعیت مناسبی برخوردار هستن و میتونن تو قالب پرونده میراث طبیعی جنگل‌های ارسباران برای ثبت جهانی ارائه بشن. ما بعد از اون جنگل‌های هیرکانیمون که ثبت میراث جهانی شده، الان این هم گام مثبت و مبارکی است که ان شاءالله اتفاق هم بیفته و در ثبت میراث جهانی بشه این جنگل‌های دیزمار.
اما یه بار بلند بگو اسمش رو، قشنگ بدونیم اسمش چیه.
اگر تلفظش رو اشتباه نکنم دیزمار.
د اولش
دیزمار. آره جنگل‌های دیزمار.
اگه غلط بود دوستان تذکر بدین، کسی که میدونه دیزمار پس
کنم خب. مورد جور دیگه بشه اینا.
آره دیگه چی بخونی دیگه.
بله همین باشه. آره
متشکرم.
اما مدیر عامل کانون پرورش فکری هم همین امروز اعلام کردن که گفتن همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید جشنواره‌ای با محوریت پویانمایی بچه زرنگ در تولیدات خود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان هستش هم قرار هستش که راه اندازی بشه. جشنواره‌ای برای عکس‌ها و فیلم‌های کودکان و نوجوانان با محوریت بچه زرنگ. هدفی هم که پشت این جشنواره هستش، هدف خوبی داره. سپاسی خود آقای علامتی مدیر عامل کانون پرورش فکری گفتن، میگن که ما می‌خوایم فرهنگ سازی بکنیم و خیلی از نکات رو به نسل جدید دیگه نمیشه مستقیما گفت و حالت نصیحت گونه داشت. به خاطر همین می‌خوایم از قالب همین جشنواره‌هایی یا در قالب انیمیشن استفاده بکنیم و اون نکاتی که باید رو به نسل امروز مخصوصا کودکان و نوجوانان انتقال بدیم. حالا باید دید که تا چه حد بتونن توی این نیت و هدفی که دارن موفق عمل بکنن و بتونن که گام‌های موثری هم بردارن. باید ببینیم که این جشنواره چطور برگزار میشه.
بله.
اما این نکته هم بگم که آرزوی سلامتی هم بکنم، حالا که حلول ماه مبارک دبیر اول رو هم داریم، برای آرش میرحمدی عزیز که آخرین خبری که ما از داریم هستش که از بیمارستان هم ترخیص شدن و امیدواریم که الان دارن با بیماری سرطان پانکراس مبارزه میکنن برای کسانی که حالا اطلاع نداشتن و انشالله که هرچه زودتر بهبود پیدا بکنن و ما باز ایشون رو با اون چهره بشاش و خندان
انشالله
در سریال ها در مجموعه های
طنز
تلویزیون انشالله ببینیم و باز هم شاید درخش ایشون باشه.
خیلی ازت ممنونم حسین کربلایی طاهر که فراموش میکنی یه لحظه ولی احترام میذاری به زبان فارسی، یعنی ابتدا میگی سریال ولی یادت میاد مجموعه. من اینو درک میکنم، به این رفتارت احترام میذارم. بذار یادآوری کنم به مناسبت 26 شهریور ماه و بگویم که در یک چنین روزی بود که فرهنگستان زبان و ادب فارسی شکل گرفت. البته میدونی که برای حفظ و تقویت زبان فارسی سه تشکل، سه نهاد عمومی با سه اسم مختلف ولی با هدف واحد تقریبا فعالیت کردند. یکی فرهنگستان ایران بود، معروف به فرهنگستان اول، سال 1314 تا 1332. یکی فرهنگستان زبان ایران بود، 1349 فعالیت کرد تا 1357. و فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سال 1366 کار خودش رو آغاز کرد، معروف به فرهنگستان سوم. در یک چنین روزی باید گوارآباد بگوییم به همه فارسی زبانان، با استادان نامی، استاد احمد آرام، استاد محمد محیط طباطبایی، استادان دیگر، احمد تفضلی، حمید فرزام، محمد خانساری، هر کدوم از این اسما باید مکس بکنیم، بلند شیم تعظیم بکنیم، ما به این سادگی نیست. استاد جعفر شهیدی، سیمین دانشور، قیصر امینپور، اینا همه کسانی بودند که با فرهنگستان همکاری داشتند. طاهره صفارزاده، حسن حبیبی، بهمن سرکاراتی، مرحوم ابوالحسن نجفی، بدرالزمان غریب، اسماعیل سعادت که در آیین سخن رادیو ایران میزبان ایشان بودیم و استادان دیگر، همگی استادان عزیز، مفاخری که باید با احترام از ایشان یاد بشود و الهی که همه استادان دیگر که حالا مشغول فعالیت هستند در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به گونه ای خارج از فرهنگستان ولی برای زبان فارسی، برای زبان ملی و رسمی و میانجی این سرزمین سلامت باشند. خب این رو هم به انگیزه اون اشاره درست تو که با تذکر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ما به جای واژه سریال میتونیم از واژه مجموعه استفاده بکنیم. بله. مجموعه ها در شبکه نمایش خانگی و تمرین کنیم و به سادگی میتونیم. جان،
نکته ای که هستش این که هم من الان این اشتباه رو میکنم و خیلی دیگه که سعی میکنن زبان فارسی رو پاس بدارن، اینه که متاسفانه بعضی از معادل های بعضی از کلمات خارجی یه انقدر دیر میاد که اون کلمه جا میفته. یعنی اگر بشه یک اتفاق مثبتی بیفته که محض اینکه یک کلمه ای بیگانه وارد زبان فارسی میشه، معادل اون کلمه هم همزمان با اون کلمه بخواد رواج پیدا بکنه، دیگه این عادته میفته که دیگه مثلا من اشتباها نیم اون کلمه خارجی هم بعد یهو یادم بیفته، چون دیگه به قول معروف ملکی ذهن آدم میشه.
باید بروز باشیم دیگه.
دقیقاً.
باید هوشیار باشیم.
بروز بودن اتفاق بیفته، خیلی روند این جا افتادن زبان فارسی سریع‌تر میشه.
دقیقاً. خیلی متشکرم.
اما من نگاهی هم به گیشه داشته باشم.
بله.
زبان ایران در هفته‌ای که گذشت میزبان 263,000 مخاطب شد و تونست بیش از 10 میلیارد بفروشه. که من حالا فیلمای اول تا پنجم خدمتتون بگم. فیلم فسیل به کارگردانی کریم امینی با فروش 91,000 بلیت برداشت 3,481,000,000 تومان در صدر جدول. شهر هرز باز هم از کریم امینی با فروش 74,000 بلیت. و رده سوم برای نارگیل دو هست از سید داوود عطیابی با 38,000 قطع بلیت. شماره 4 برای ستاره بازی از هاتف علی مردانی با 15,000 بلیت.
بله.
و رده پنجم هم برای فیلم بیمادر از سید مرتضی فاطمی با 12,000 بلیت. این هم گیشه سینمای ایران در هفته‌ای که گذشت. امید میره حالا با آغاز ماه ربیع الاول که یه ماه شادمانی و سرور هستش، انشاءالله که یک اتفاقات خوبی در گیشه بیفته و شاید فروش بیشتر سینماداران عزیز هم باشید.
انشالله. و شاهد فروش فیلم های مهم، فیلم های سینمایی، فیلم های جدی، فیلم های منتقدانه، فیلم های تفکر برانگیز، اینها باشیم، نه اینکه همه سالن ها رو در اختیار یک دو تا فیلم خاص. حالا میگن یکی از دوستان هنوز هیچی نشده، میگه دست از سر فیلم فسیل بردارید. شما احتمالاً طرفدار این فیلم هستی، ولی ما برای اولین بار میدونی در برنامه دیروز یک واقعیت رو مطرح کردیم که تبلیغات دروغین رو فریبش نخوریم. یعنی اگر تبلیغ دروغین و بزرگ نمایی دیدیم، فریب نخوریم. چه درباره فیلم فسیل که حالا دیگه شده به هر حال اون موفقیتی که دوستان به لحاظ تجاری میخواستن گویا که پیدا کرده، بنابراین این دیگه جنبه نقد داره دوستان. یعنی دریابیم وقتی به ما میگن این فیلم رسیده، الان نمیدونم شما میدونی، میگن فسیل چندمین فیلم پر مخاطب سینما ایران شده،
الان سومیه که با اختلاف کمی با فیلم کانیمانگا که به زودی احتمال داره بیاد.
خب حالا همینجا من فقط درباره سوم بودنش به دوستانی که میگن دست از سر این فیلم بردارین، چون من تعجب میکنم آیا واقعا برخی رسانه ها حسین جان پول میگیرن دروغ پخش کنن، فکر نمیکنن یه خبر رو چاپ میکنن. من برات خیلی روشن میگویم که این نمیتونه سومین فیلم پر مخاطب سینما ما باشه. برای چی؟ برای اینکه سومین فیلم جایگاهش مال فیلمی بوده به اسم بگذار زندگی کنم. ده. کارگردانش شاپور غریبه و سال 1365 روی پرده اومده. بگذار زندگی کنم از قضا کمدی هم نبوده، خط قرمز هم نشکسته، تو این همه شبکه‌های ماهواره‌ای غیرقانونی هم تبلیغات نداده، مورد حمایت وزیر ارشاد به عنوان افتخار سال و اینا هم نبود و هیچی کاری ندارم، ولی 5,437,000 تا مخاطب پیدا کرده، در رتبه سوم پر مخاطب ترین فیلم های تاریخ سینما ایران نشسته. برخی ممکنه بگن ای خب فسیل 5,000,000 و نمیدونم 500,600,900,000 تا پیدا کرده، پس از این پر مخاطب تره. نه، به این سادگی نیست. باید بسنجیم که جمعیت سال 65 چقدر بوده در کشور ما. 49.5 میلیون جمعیت داشتیم، درسته؟ بله. یعنی بله. کسایی که حافظهشون کار میکنه. بنابراین فیلم سوم پر مخاطب سینما ایران 11% مخاطب داشته، 11% فیلم شاپور غریب مخاطب داشته. الان فیلم فسیل 6.5% جمعیت رو مخاطب پیدا کرده، اگر واقعی باشه این آمار. حد اکثر 7%، یعنی حالا باز تا 11% خیلی داره. پس این آمار غیر واقعی است و رسانه‌ها باید روش تعامل بکنن. خبرگزاری ها جان،
غیر واقعی میدونی چرا؟ به خاطر اینکه معیار این رتبه گذاری تعداد بلیت فروخته شده.
بله تعداد، خب میتونیم بگیم تعداد بلیت فروخته شده در بین مثلا مقایسه بکنیم با آثار کمدی، بگیم پر مخاطب ترین فیلم کمدی. ولی این همین الان من درباره این که شما میگی اعلام شده که این سومین اومده نشسته به جای سومین فیلم پر مخاطب، میگم این نقد بهش وارده، این دروغه یا غیر علمی است این تحقیق. البته جوانب مختلف رو در آمار باید در نظر گرفت. بله. ولی شما ببین یه فیلم 11% مردم رو کشونده به سینما توی دوره‌ای، یک فیلم 6.5%، 7% رو کشونده توی دوره دیگری سالها بعد، اون هم با این شرایطی که بهش اشاره کردیم، یعنی با زیر پا گذاشتن همین خط قرمزا، همسایا یاری بکنن، شهرام شپره و نمیدونم ابی و فلان بیان، ما 4 بلیت بفروشیم. این اتفاق افتاده دیگه، یعنی اینا اومدن با تمام توان از چیزای ممنوعه استفاده کرده، از صداهای ممنوعه، چهرهای ممنوعه، دقیقاً سیبیل هم مثل فلان خواننده، یعنی گیریما عین خودشون، که حالا بیاد برسه به این جایگاه که الان به طور دروغین به مخاطب گفته می شود که این سومین فیلم پر مخاطب، این باید بره بالای 12% مخاطباش تا بشه سومین فیلم پر مخاطب سینما ایران در این سالها. اینم تذکر 10 دیگه هم لازم باشه، چون بعضی وقت می‌بینی خیلیا نمی‌شنون. این نکته ایست، فریب تبلیغات دروغی رو نخوریم، نه فکر کنیم مثلا حالا ما شایبه‌ای می‌خوایم مطرح کنیم. حسین جان، ولی الان کی دراما یا اصلا سینمای کره جایگاهی تو دنیا پیدا کرده. همین چند وقت پیش من این خبر مستند مطرح کردم از همین برنامه که اینا آمار دروغ منتشر می‌کنن، یعنی نمایش‌های اشباح بلیت میخرن به اسم مثلا نمایش خصوصی توی کره جنوبی برای برخی از فیلم‌ها، برای اینکه باکس آفیس یا جدول فروش رو دستکاری بکنن بلیت میخرن، ولی هیچ کس در واقع تو سالن نمیره. این باعث میشه که هی بزرگ نمایی بشه، خیلی بیشتر از اون چیزی که هست، مثلا 1-5 به نظر برسه، 3 به نظر برسه. اینه که روی مخاطب و فروش بعدی تاثیر میگذاره. برخی هم معتقدن این یه نوع پولشویی میتونه باشه، یعنی پولایی که منشأ نامشروع دارن، منشأ غیر قانونی، میاد یه دفعه تبدیل میشه به بلیت سینما. کسی هم که قرار نیست بره ببینه ولی آمار رو بالا میبره و درصد قابل توجهش برمیگرده به طور قانونی و پاک شده به جیب آقا یا خانم پولشوینده. حالا دیگه کار نداره. اینم
این موضوعی که شما
مخاطب
خوبی هم هستش برای گزارش، حتما تو
ای کاش من... کسی علمی بره این کارو بکنه. آره، چون من حالا مثلا حسین، عقاب‌های مرحوم خاچیکیان بیشتر از 19%، یعنی حدود 20% مردم این جامعه با سینما آشتی بودن. اینو رفقا جواب بدن. اون زمان تازه عقاب‌های فیلم جنگی بوده، یه فیلم جنگی بوده، یعنی میخوام بگم شوخی و طنز و کمدی و این مسخره بازی هام توش نبوده، یه فیلم خیلی جدی بوده.
من یه بار پیگیری کردم این موضوع رو صرفاً. اما استدلالی که هست چیه؟ میگن اون موقع فیلم به این تعداد نبوده، یعنی دست مخاطب اونقدر باز نبوده که بخواد هر فیلمی رو بخواد ببینه.
همون موقع هم حسین جان من یادم زیر پیرنمون میرفتیم از این فیلمای ویدیویی، چی بود اسمش، های هنرمندی، فیلم هندی می‌خواستیم بود، فیلم جیمز باندی می‌خواستیم بود، فیلمای ایتالیایی می‌خواستیم بود. همون موقع هم واقعا اگه کسی انتخاب می‌خواست بکنه میتونست انتخاب بکنه. مسئله اینه که ما باید بسنجیم شرایطو. الان اون موقع هم جمعیت امروز رو نداشتیم، اون موقع هم جمعیت امروز رو نداشتیم، جمعیت جوان امروز رو نداشتیم، رها کردیم. منظورم اینه که مقایسه که می‌کنیم، یعنی خانواده آشتی بوده با سینما، دلیل اصلیش اینه که 20% مردم می رفتن تو سینما. 20% جمعیت خیلیه، یعنی اگر سازمان سینمایی رسید به اون 20% جمعیت باید بهش بگی باری کلا. ولی الان نه، الان این آمارها آمارهای پریشانه و فقط هم مربوط میشه به فیلم، یه فیلم کمدی، دو تا فیلم کمدی، اونم از یه کارگردان، اونم با شکستن یه سری ارزش‌ها، با زیر سوال بردن یه سری از قواعد اخلاقی. بالاخره یعنی این فیلم ها رو اگه محرم نشون داد دیگه، ماه محرم نشون داد، وقتی فیلم کمدی رو از این سینما برداریم، یعنی این دوتا فیلم پرفروش روز رو برداریم بذاریم کنار، فکر میکنی چند درصد سقوط کرده بود فروش سینما ایران در کل؟ گیشه
به نصف رسیده بود.
70% بیش از 70% سقوط کرده بود. یعنی این نشان دهنده موفقیت سازمان سینمایی، نشان دهنده موفقیت سینمای ایران و فرنشینانش نیست، نشان دهنده موفقیت تجاری یکی دو تا فیلمه، یه فیلم و نصفی از یک کارگردان که الان حدود 1000 تا سالن هم در اختیار دارن در این اکران شوربختانه غیر عادلانه.
بهترین خب. و بزرگترین سالن‌ها هم دارن در اختیار.
خب دیگه اگه خبری داری بگو بگذریم از این مسئله.
نه همین بود خبرای امروز، همین بود که خدمتتون عرض کردم.
یک نکته هم پس من بگم، تو اهل تلویزیون و برنامه‌های مختلف هستی، سروش صحت رو ما درباره برنامه‌اش چند بار صحبت کردیم، افرادی رو میاره اونجا یا میآورد در واقع پیشتر و در برنامه کتاب باز. این برنامه ده. کتاب باز خیلی برنامه ممتاز و خوب و پرمخاطبی بود، خیلی چیزا ازش مخاطبان یاد گرفتن، ولی به همین دلیل، دقیقاً به دلیل همین جایگاه ممتازش، وقتی غلط پراکنی میکرد یا از این برنامه غلط منتشر بشه، اون خیلی جریمش سنگینه، یعنی خیلی مراقبت میخواد. اونم یک برنامه تولیدی که ما میگفتیم آقا نظارت زبانی لازم داریم، برای همین شعر غلط به اسم مولانا، به اسم شاعران دیگر. الان یه دوست عزیزی که من بعدن البته ویدیو رو اون بخشش رو دیدم، از همکاران خوب ما هم هستن، در رادیو بودن در تلویزیون، یک بیت شعر مهمان سروش صحت هستن نشستن، ایشان میگن صائب تبریزی یه بیت داره آدمو دیوونه میکنه، حالا با اون احساسات با اون عاطفه‌ای که به خرج میدهند، سروش صحت هم بعد از اینکه میشنوه واقعا هم احساس میکنی اون لحظه دیوانگی رو درک کرده. یعنی بعد از این شعر میگه به انگشت عصا هر دم اشارت میکند پیری، که مرگ اینجاست یا اینجاست یا اینجاست یا اینجا. بعد این از صاحب تبریزی، شما هرچه بگردی در منابع میبینی صاحب تبریزی همچین بیتی نداره، اصلا همچین بیتی نداره، ولی این رو الان شما بین تو اینستاگرام چند نفر از مردم دیدن، آخ و وایشون هم در اومده که عجب بیتی گفته صاحب تبریزی. یه دم گفتن که این بیت از بیدل دهلوی است، نه از بیدل دهلوی هم نیست، به انگشت عصا هر دم اشارت میکند پیری. این یک بیت دیگری است اصلا که تغییر دادن و به اسم صاحب تبریزی و بیدل این بیت رو در واقع جعل کردن. نماید خاک را هر دم به انگشت عصا پیری، که امروز است یا فردا که خواهد بود جا اینجا. این اثری از واعظ قزوینی است، شاعر قرن 11. پس آقا به تلویزیون اعتماد نباید بکنیم، به برنامه تخصصی تلویزیون،
برنامه که تولیدی.
میاد برنامه تولیدی تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی، برنامه تولیدی ناظر داره، ممیز داره. خب میاین یک بیت رو میگویید، نسبت میدید به یک شاعر دیگه و مردم بعضی دوست دارن و حافظه میسپرن، این میشه جعل پراکنی. یه عده حالا باید تلاش بکنن این برنامه بگن آقا والا این نیست اون نیست، احترام بذارین به آثار اصیل.
بله.
به اصالت آثار. خیلی بله. متشکرم، اینم تذکری بله. بود که لازم بود بدیم به دوستان همکاران عزیزمون، ضمن که خیلی دوستشون داریم، میدونیم که آدمای محترمی هستن، نمیخواستن برن جعل پراکنی کنن، ولی اکتفا کردن به فضای مجازی، اولین چیزی که دیده بهش اعتماد کرده. یک دوستی برای من فرستاده بود که میشه بگین این از مولاناست یا نیست، رفیق یاد بگیر، جستجو کن تو گوگل، هر جا جستجو کن، بالاخره این اگر توی یک تو گنجور مثلا که یک وبگاه معتبره، اگر بود دیدی هست، اگر نیست بدون که جهل نکنی، اشتباه نکنی، متهم به جهل و اشتباه نشی. خیلی ممنونم حسین کربلایی طاهر، درود بر تو، خدا نگهدارت.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خب بریم به سراغ گزارشی که قول داده بودم از تینا میرکریمی براتون پخش میکنم درباره فیلم شماره 10.